ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تشییع باشکوه شهید راه قدس، سردار، سرلشکر، نیلفروشان در اصفهان. فرمانده کل سپاه به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت هشدار داد.
رئیس جمهور در جمع اعضای مجمع کارآفرینان ایران حسب موانع تولید مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کند. تأکید آقای پزشکیان بر اجرای کامل طرح پزشک خانواده.
رایزنی‌های دیپلماتیک منطقه‌ای وزیر خارجه در قاهره، تأکید ایران و مصر بر بسیج همه ظرفیت‌ها برای فشار بر رژیم صهیونیستی تا توقف جنایات در غزه و لبنان.
حملات سنگین مقاومت لبنان علیه اشغالگران، از اذعان صهیونیست‌ها به هلاکت 5 نظامی تا انهدام 2 تانک دیگر. رژیم صهیونیستی مدعی به شهادت رساندن یحیی سنوار رئیس جنبش حماس شد.
و رئیس جمهور اوکراین طرحی موسوم به پیروزی در نشست شورای اروپا ارائه کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
مجاهد شهید راه سربلندی ایران بزرگ و آزادی قدس در جوار همرزمان شهیدش آرام گرفت. مردم اصفهان پیکر سرلشکر شهید عباس نیلفروشان را شکوهمندانه تا گلزار شهدا و جوار شهیدان خرازی و کاظمی تشییع کردند. فرمانده کل سپاه در این مراسم به رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حماقت و تجاوز به منافع و حاکمیت ایران هشدار داد.
مرحبا جنگر الله، مرحبا جنگر رسول الله، من سلیت القدس شاه.
قراری که دوباره در شهر حماسه و ایثار
به خاطر بیعت با رهبرم اومدن،
جونشون برای امنیت ما، برای این ملت گذاشتن، اما بهشون مدیونیم. باید بیایم داخل میدان.
خراسان شمالی اومدم 20 ساعت راه به خاطر شرکت در تشییع سردار شهید نیلفروشان.
اگر من به عنوان یک دختر ایرانی، به عنوان یک دختر مسلمان نمیتونم در جبهه جنگ اسرائیل حضور پیدا بکنم و اونجا به جنگم، اینجا خودم رو اثبات میکنم.
همه آماده توی این جاده، مثل حاج عباس نیلفروشان همه دل داده.
وداع باشکوه مردم اصفهان با فرمانده دلاور مقاومت سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان.
جهادگری بود که یکی اون بدون این که مثلا کسی بفهمه یا این که خبر داشته باشه در راه خدا اسلام جهاد کرد.
برای کشورمون زحمت کشیدن، با اسرائیل جنگیدن،
خودشو وقف مردم کرد، خودشو وقف انقلاب کرد.
میگوییم و میدانید وقتی میگوییم عمل میکنیم. مراقب باشید، دوباره اشتباه نکنید. اگر دست از پا خطا کنید، به هر هدفی از ما چه در منطقه و چه در ایران بخواهید تعرض کنید، ما باز هم شما را دردناک میزنیم.
تشییع پیکر همرزم سید مقاومت و مستشار عالی سپاه پاسداران که از میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا ساعت‌ها طول کشید.
ما از نسل حاضرمون نسل شهید نیرفروشانیم. اسرائیل بداند که قطعاً ما پیروز این میدانیم.
خونی که ریخته شده از عاشورا تا الان اتفاقاً پربارترش میکنه.
ما با این خون‌ها نه اینکه راهمون تمام نمیشه، بلکه با نابودی اسرائیل این راه تمام میشه.
و حالا گلستان شهدای اصفهان آرامگاه ابدی این سردار رشید اسلام شد.
پیکر سردار نیرفروشان بنا به وصیت شهید در گلستان شهدای اصفهان و در کنار همرزمان شهیدش حاج احمد کاظمی و حاج حسین خرازی به خاک سپرده شد. محمد حسین مهمپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
حذف موانع تولید مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کند. رئیس جمهور در جلسه بیش از 3 ساعته که با حضور برخی وزیران و مسئولان اجرایی کشور برگزار شد، میزبان اعضای مجمع کارآفرینان ایران بود. آقای پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش دولت در تسهیلگری مسیر فعالیت کارآفرینان در داخل کشور گفت: دولت آماده ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل امور فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. رئیس جمهور همچنین ارتقای امنیت، معیشت و تأمین حداقل نیازهای مردم را از اصول دولت 14 دانست و بر نقش دولت در حذف موانع تولید و توسعه کشور تأکید کرد.
آماده ایم، هر مانعی هست ما میتونیم حل کنیم، از سر راه شما برداریم، شما کمک کنید. اون چی که در حقیقت برای من از اصل همه اون مسائل اقتصادی و اینا شما هر چطور بگید با شما کنار میایم، نهایتاً اون معیشت مردم و حداقل نیاز مردم است که ما به عنوان دولت نباید بذاریم اینا در خطر. یعنی ما قرار نیست به هر قیمتی به طرف توسعه بریم، ولی وقتی تونستیم زندگی مردم رو تأمین بکنیم، هر مانعی باشه حاضریم که حل کنیم و موانع رو برداریم.
آقای پزشکیان با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه و نقش آن در گسترش مبادلات تجاری گفت: تقویت این تعاملات تحریم غربی ها را خونسا و بی اثر خواهد کرد. پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از اعضای این مجمع دیدگاه ها و نظرهای خود را مطرح کردند.
همه مردم باید تحت پوشش طرح پزشکی خانواده قرار بگیرند. رئیس جمهور در جلسه‌ای که برای بررسی راهکارها و کم و کیف اجرای طرح پزشکی خانواده برگزار شد گفت: هدف دولت از پیگیری این طرح و همچنین نظام ارجاع، ارائه خدمات درمانی استاندارد و رایگان به همه افراد بازنشسته است. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر اجرای کامل این طرح در کشور، شفاف سازی بودجه های مربوط به نظام سلامت را ضروری دانست.
در مبارزه با رژیم صهیونیستی هیچ توقفی وجود ندارد. رئیس مجلس در اجلاس بین المللی مجاهدان در قربت که در مشهد برگزار شد گفت: برخلاف تصور صهیونیست ها، پس از شهادت سید حسن نصرالله، مقاومت با قدرت راه را ادامه می دهد. آقای قالیباف تأکید کرد: هیچگاه جبهه مقاومت در بنبست نخواهد بود و روز به روز قوی تر می شود.
جبهه مقاومت و امت اسلامی در مقابل چنین جرثومه فساد و گرگ صفتی و ظالمی 1400 کیلومتر اون طرف امروز دارن دفاع میکنن، میجنگن و رژیمی که همه حرفش و دکترین نظامیش امنیت پایدار بود، امروز یک شب راحت خواب در مرکز حکومت تل‌آویوش نداره.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که امروز دشمن با قدرت نرم، قدرت سخت و قدرت هوشمند به جنگ امت اسلام آمده گفت: وحدت لازمه موفقیت و پیروزی امت اسلام است. آقای قالیباف در اجلاسیه ملی شهدای وحدت و یادواره گرامی داشته شهید شوشتری در مشهد افسود: شهدا و رهبر انقلاب به ما یاد دادند اهل سنت برادر و جان ماست و ما با حماس و حزب الله برای دفاع از اسلام جان دادیم.
امروز نه تنها که اهل سنت برادر ماست، بلکه اهل سنت جان ماست. ما با حماس، با حزب الله، با مبارزه با داعش برای ناموس
اهل سنت، برای دفاع از اهل سنت، برای دفاع از اسلام، برای دفاع از انسانیت، برای دفاع از تشیع، برای پابرجا موندن حکم الهی جان دادیم. پس شما جان ما هستید و برادر ما هستید.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان در قاهره با آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر ضرورت تشدید تلاش‌ها برای توقف جنایت صهیونیست‌ها در غزه و تجاوز علیه لبنان، کمک به آوارگان و نیز جلوگیری از گسترش دامنه جنگ افروزی رژیم صهیونیستی تاکید کردند. پیشتر هم آقایان عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزرای خارجه ایران و مصر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه اوضاع غزه و لبنان رایزنی کردند. وزیر خارجه کشور ما در ادامه رایزنی های منطقه خود دیشب از اردن وارد مصر شد. این نخستین سفر یک وزیر امور خارجه ایران به مصر در 10 سال گذشته است. وزیر امور خارجه مصر نیز مرداد 1403 به تهران سفر و با مقام های کشورمان دیدار و گفتگو کرد. ایران و مصر روابط رسمی دیپلماتیک ندارند، اما دو کشور در 1 سال گذشته برای سرگیری روابط دیپلماتیک ابراز علاقه کردند. آقای عراقچی پیش از این نیز در راستای رایزنی های منطقه‌ای در خصوص آخرین تحولات غزه و لبنان و تلاش برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی به لبنان، سوریه، عربستان، قطر، عراق، عمان و اردن سفر کرد و با مقامات ارشد آن کشورها به گفتگو پرداخت. وزیر امور خارجه امروز جمعه با مقامات بلندپایه ترکیه دیدار می کند.
حملات سنگین مقاومت لبنان علیه اشغالگران، از اذعان صهیونیست‌ها به هلاکت 5 نظامی تا انهدام 2 تانک دیگر. حزب الله علاوه بر مشکباران سرزمین‌های اشغالی و درگیری با نظامیان صهیونیست در مرزهای جنوبی لبنان، 2 تانک مرکاوا را هم منهدم کرد. منابع عبری زبان از وقوع 2 حادثه امنیتی سنگین برای نیروهای اشغالگر در مرز لبنان خبر دادند. همزمان چند بالگرد این رژیم برای انتقال نظامیان زخمی در مرزهای لبنان به پرواز درآمدند. در حمله های موشکی مقاومت لبنان، پایگاه های نظامی و محل تجمع اشغالگران در حیفا، الجلیل و مزارع شبعا هدف قرار گرفت. همزمان رسانه های صهیونیستی هلاکت 5 نظامی این رژیم و زخمی شدن 20 نظامی دیگر را در درگیری دیروز با حزب الله تأیید کردند. رژیم صهیونیستی هم بخش های دیگری از جنوب و شرق لبنان را بمباران کرد. در یکی از این حمله ها صهیونیست ها شهرک برج شمالی در جنوب لبنان را هدف حمله سنگین قرار دادند. در این حمله ها شماری شهید و زخمی شدند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی به شهادت رساندن یحیی سنوار رئیس جنبش حماس شد. حماس تا این لحظه ادعای صهیونیست ها را تایید نکرده است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد یحیی سنوار به همراه 2 عضو دیگر جنبش حماس در درگیری با نظامیان اسرائیلی در محله تل سلطان شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیده است. بر اساس این ادعا رئیس حماس به همراه یکی دیگر از فرماندهان میدانی هنگام شهادت لباس نظامی به تن داشته است. سنوار 61 ساله که 23 سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم صهیونیستی گذراند، پس از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس جایگزین هنیه شد. رژیم صهیونیستی از یحیی سنوار به عنوان مغز متفکر عملیات طوفان الاقصا یاد می کند. خبر دیگر این که رژیم صهیونیستی در بمباران مدرسه‌ای در شمال نوار غزه دست کم 25 نفر را به شهادت رساند و بیش از 50 نفر را زخمی کرد. حماس حمله به این مدرسه را تروریستی، هولناک و لکه ننگی بر پیشانی نهادهای بین المللی خواند که نتوانستند ماشین جنگی اشغالگران را متوقف کنند.
در ادامه حمایت‌های جهانی از غزه و لبنان، سرخپوستان آمریکا با مردم فلسطین و لبنان ابراز همدردی کردند. سرخپوستان آمریکا در تظاهرات و تجمع خود که همزمان با روز مردم بومی این کشور برگزار شد، توقف نسل کشی در فلسطین و لبنان را خواستار شدند. کانادایی‌ها هم در حمایت از مردم غزه و لبنان در شهر اتاوا تجمع کردند. تظاهرات حمایت از فلسطین در آلمان با دخالت پلیس به درگیری کشید. پلیس به حامیان فلسطین که برای اعلام همبستگی با مردم غزه در شهر برلین به خیابان آمده بودند، حمله کرد. در هلند هزاران نفر در اعتراض به همدستی دولت این کشور با جنایت‌های رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. معترضان در لاهه هلند نیز در حالی که پرچم‌های فلسطین را به همراه داشتند، با تجمع مقابل مجلس هلند شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند و پایان حملات به غزه و لبنان را خواستار شدند. مردم در مغرب با حضور در خیابان‌های شهر دارالبیضا جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در غزه و لبنان محکوم و بر توقف فوری نسل کشی تأکید کردند. آنها همچنین فرستادن کمک‌های بشردوستانه به غزه را خواستار شدند. مردم اردن هم از جامعه جهانی خواستند برای توقف تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی اقدام کند. معترضان اردنی همچنین همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. یونانی‌ها هم با تظاهرات در شهر آتن علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و بر ضرورت توقف فوری جنگ در غزه و لبنان تأکید کردند.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع غزه باز هم نتیجه ای نداشت و هیچ تصمیمی برای استفاده از اختیارات قانونی خود برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی نگرفت. در این نشست آمریکا، انگلیس و فرانسه سعی کردند وانمود کنند مخالف جنایت‌های این رژیم در غزه هستند.
تفاوت نشست شورای امنیت با نشست‌های متعدد قبلی آن درباره غزه این بود که سه عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه که در تمام یک سال گذشته خودشان دست این شورا را برای اقدام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بسته و در مقابل دست این رژیم را برای نسل‌کشی در غزه کاملا باز گذاشته بودند، این بار به انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی لب گشودند و تلاش کردند وانمود کنند نقشی در این جنایات ندارند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر و نماینده دائم آمریکا:
من با وحشت تصاویر سوختن مردم آواره غزه رو در نتیجه حمله هوایی اسرائیل تماشا کردم. هیچ کلمه‌ای برای توصیف این فاجعه وجود نداره.
باربارا وودوارد، سفیر و نماینده دائم انگلیس:
وضعیت در شمال غزه اسفناک است و این به خاطر ممانعت اسرائیل از رساندن کمک‌های بشردوستانه است. باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود.
دی ریویر، سفیر و نماینده دائم فرانسه:
جنگ در غزه باید همین الان متوقف بشه.
البته این ادعای سه متحد دارای حق وتوی رژیم صهیونیستی، واکنش‌های تند و ناباورانه بیشتر حاضران و اعضا، به ویژه دو عضو دیگر دارای حق وتوی شورای امنیت را به دنبال داشت. فو کونگ، نماینده دائم چین:
با وجود تصویب قطعنامه‌های متعدد آتش بس در غزه، آمریکا در یک سال اخیر 17 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده. اینکه شورای امنیت به انفعال خود در برابر جنایت‌های اسرائیل ادامه دهد، غیر قابل قبول است.
واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه:
واشنگتن بدون توجه به فجایع شدید یک ساله غزه، همچنان به تزریق سلاح به اسرائیل مشغول است و از هر گونه تلاش شورای امنیت برای توقف ماشین نظامی بیره و جنایتکار اسرائیل جلوگیری می کند.
ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین:
کشتار باید متوقف و همین الان بدون هیچ تأخیر و تعلدی آتش بس برقرار شود. البته ما می دانیم که برخی از اعضای شورای امنیت که الان دور این میز نشستند همچنان مانع این کار می شوند.
در این جلسه شورای امنیت، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه آماری ارائه کرد که نشان دهنده وخامت اوضاع مردم غزه از نظر خورد و خوراک است. او گفت در حالی که در غزه بیشتر از 2 میلیون نفر آواره و بی خانمانند به علت کمبود شدید مواد غذایی، سازمان ملل روزانه فقط قادر است حدود 110 هزار وعده غذا میان آنان توزیع کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. آقای بقایی از این که برخی کشورهای منطقه به جای تمرکز بر فوری ترین مسئله کنونی جهان اسلام، منطقه و جهان، یعنی استمرار نسل کشی مردم مظلوم فلسطین و تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به طرح ادعای نادرست ارضی علیه کشور همسایه می‌پردازند، ابراز تأسف کرد. سخنگوی وزارت خارجه افزود انتظار می‌رفت کشورهای منطقه از فرصت نشست مشترک با سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بعضی از آنها جزء تأمین کنندگان اصلی تسلیحات و نیز حامی سیاسی رژیم آپارتاید اسرائیل هستند، برای پاسخگو کردن آنها و توقف نسل کشی و تجاوزهای اسرائیل استفاده کرده و حامیان رژیم اشغالگر را به خودداری از همدستی با این رژیم ترغیب کنند.
در پی انتشار تصاویر چند مجروح در فضای مجازی که برخی رسانه‌های معاند آن را حمله مرزداران ایرانی به اتباع افغانستان اعلام کردند، فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ضمن رد این شایعه گفت در روزهای اخیر هیچ گونه تیراندازی و درگیری در مرز ایران، افغانستان و پاکستان روی نداده است. سردار شجاعی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان:
ما در هفته گذشته هیچ گونه تیراندازی به سمت اتباع کشور همسایه و دوستمون نداشتیم. این موضوع مورد تایید مقامات استانداری استان سیستان و بلوچستان هم هست. ما هیچ گونه درگیری نداشتیم و این افرادی که دارن این شایعات رو پخش میکنن، هدفشون ایجاد تنش و اختلاف بین دو کشور است.
شهادت یکی از تکاوران پلیس کهنوج در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر. فرمانده گردان تکاوری ابوذر یگان ویژه فراجا با اعلام این خبر گفت شب گذشته ستوان سوم یاسین مولایی نژاد در عملیات تعقیب و گریز بازداشته قاچاقچیان مسلح در محور کهنوج استان کرمان با تیراندازی این افراد به شهادت رسید. به گفته سرهنگ پرنخعی در این درگیری 297 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد. شهید ستوان سوم یاسین مولایی نژاد اهل شهرستان جیرفت است.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. رئیس جمهور اوکراین طرحی موسوم به پیروزی در نشست شورای اروپا ارائه کرد. زلنسکی گفت که اوکراین در اسرع وقت برای تقویت تولید داخلی تسلیحات و بازسازی به پول نیاز دارد. بر اساس اعلام زلنسکی این طرح شامل 5 بند علنی و 3 بند محرمانه است. عضو شدن در ناتو به عنوان درخواست اصلی زلنسکی در این طرح هم آمده. رفع ممنوع بودن استفاده از موشک‌های دوربرد غربی برای هدف قرار دادن خاک روسیه هم از دیگر درخواست‌های کیف از متحدان غربی اوکراین مطرح شده است. دستیار زلنسکی در مصاحبه‌ای بندهای محرمانه را شامل نوع سلاح‌ها و اهداف خواند. زلنسکی می‌گوید یک ماه پیش این طرح را به اطلاع بایدن و کاملا هریس هم رسانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده واشنگتن به همکاری با اوکراین بر مبنای طرح پیروزی زلنسکی ادامه خواهد داد. وال استریت ژورنال از قول منابعی در کاخ سفید نوشت به نظر می رسد این طرح تکرار درخواست های قبلی زلنسکی در قالبی تازه است. دبیرکل جدید ناتو هم عضو شدن اوکراین در ناتو را قطعی خواند، اما گفت طرح اوکراین به چکشکاری نیاز دارد و عضو شدن کیف در زمان مناسب اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر مسکو این طرح را مجموعی از شعارهای بی ربط توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت تنها جایی که غرب برای اوکراین در معماری امنیتی خود می‌بیند در تابوت هست و لازم است کیف درباره عللی که منجر به جنگ شده بیدار شود.
با آغاز فصل پاییز بیش از 15,000 پرنده مهاجر در تالاب‌های شهرستان نقده اقامت کردند. 18 تالاب شهرستان نقده در مسیر پرواز پرندگان مهاجر است و هر سال میزبان پرندگانشون حواسیل ها، اردک های سرسفی، چنگر، فلامینگو، پلیکان، پرستوی دریایی و دورناست.
تالاب بین‌المللی درگ سنگی، قادری، محیط‌بان، تا طالاب های ما کاملا احیا شده، آماده پذیرای پرندگان مهاجری هستند که از شمال به جنوب در حال مهاجرت هستند.
فصل آغاز مهاجرت این پرندگان با آغاز فصل پاییز شروع و در آغاز فصل زمستان به اوج خود میرسه. عزار محقق:
تا کنون 166 گونه پرنده که انواع مهاجر و بومی در این طالاب رکورد شده.
طالاب های شهرستان نقده از طالاب های میان راهی، اقامتگاهی مطمئن در هنگام رفت و استراتگاهی برای برگشت هستند. قائمی، رئیس اداره محیط زیست نقده:
فصل مهاجرت شروع شده. طالب های شهرستان نقده پذیرای بیش از 15,000 قطعه پرنده فلامینگو، 500 قطعه پرنده پلیکان و انواع غازها و اردکسانان از جمله انگوت و آلاتک می باشند.
با وجود این پرندگان مهاجر، هر سال پرنده نگرها، عکاسان و محققان بسیاری از گوشه و کنار کشور راهی این طالب ها می شند.
از مشهد تقریبا حدود 30 ساعت راه من توی مسیر بودم. از شیراز اومدم.
من از تربیز.
این طالاب ها به علت عمق و تغذیه مناسب، ذخیره‌گاه امن برای گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد به شمار می روند. براکان محیطبان:
پوشش گیاهی طالاب های منطقه ما نی، جگن و گس و در این طالاب انواع حیوانات وحشی مانند گراس، گرگ و شغال و انواع پرندگان زیست می کنند.
وجود این گیاهان و پرندگان اهمیت احیا و صیانت از این طالاب‌ها رو دوچندان کرده است. جهانگرد، مدیر امور آب شهرستان نقده:
در سال آبی جاری تحویل آب به طالاب‌های شهرستان نقده در حدود 25 میلیون متر مکعب میباشد.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای امیر ابراهیمی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری یک بازی دیگر پیگیری می شود و طی آن از ساعت 18:30 دقیقه استقلال میزبان زباهن اصفهان است. اما در آغاز این هفته چادر ملوی اردکان 1-0 از سد خیبر خرم‌آباد گذشت. شمس آذر قزوین با هوادار تهران 1-1 مساوی کردند. استقلال خوزستان 3-2 مثل رفسنجان را برد. یادآور می شوم دیدار تیم های سپاهان با نساجی مازندران، ملوان با پرسپولیس و گلگهر با تراکتور به علت حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ نخبگان به زمان دیگری موکول شد. در سومین دوره مسابقات هندبال سالی قهرمانی نوجوانان آسیا در بانکوک تایلند، تیم نوجوانان کشورمان با برتری 2-0 مقابل اردن دومین پیروزی خود را جشن گرفتند. تیم ملی هندبال سالی نوجوانان ایران یک شنبه به مسافه چین می‌رود. سه تیم برتر این رقابت‌ها راهی مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد. لیگ برتر بسکتبال با شکست شهرداری گرگان مقابل طبیعت رقم خورد. در هفته دوم این رقابت‌ها طبیعت 81-77 از صدر شهرداری گرگان گذشت. پایش پارت شاهرود با نتیجه 87-84 موفق به شکست کالی مازندران شد. پالایش نفت آبادان 79-68 آسمان ولایت مشهد را مغلوب کرد. جدال نزدیک تیم‌های فولاد هرمزگان و گلنور اصفهان نیز با نتیجه 82-80 به سود نماینده هرمزگان به پایان رسید. مهگل البرز 88-61 بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد. مسابقات جهانی کانوپولو در چین ادامه یافت و در رده بانوان تیم اصفهان خروشان نماینده بانوان ایران در سومین مسابقه خود مقابل تیم چین تایپه 3-2 پیروز شد و به جمع 12 تیم برتر دنیا راه یافت. در رده مردان تیم ملوان نداجا با شکست مقابل پرتغال از صعود به جمع 12 تیم برتر باز ماند. و در پایان مسابقات دوگانه جام آسیایی و قهرمانی آسیای میانه به میزبانی تبریز، فرید عادی‌پور در بخش مردان و حدیث نصر آزادانی در بخش زنان قهرمان شدند. سلامت و تندرست باشید.
خدمت هموطنان عزیز، طی فردا علاوه بر بخش‌های شمال غربی کشور با توجه به نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، ما شاهد بارش‌ها در سواحل جنوبی دریای خزر هستیم که همراه با روند کاهش دما در این منطقه هستش. انتظار داریم که به سبب وزش باد بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی، بخش‌های جنوب غربی کشور در بعضی از سال شاهد گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید باشیم.
امروز جمعه 27 مهر 1403 هجری شمسی، 14 ربیع الثانی